محاسبه نفس، مقدمه معرفت نفس. یعنی من ذره‌بین میذارم روی رفتارهام، افکارم، روحیاتم، خلقیاتم، آرزوهام، امیدهام، ترسهام، به همه چیز ذره‌بین میذارم تو محاسبه نفس برای اینکه خودم رو بشناسم. درسته؟ محاسبه نفس مقدمه معرفت نفس و معرفت نفس مقدمه اصلاح نفس. اگر یک کسی بیماره میره آزمایش خون میده تا معلوم بشه که چه اختلالی در بدنش هست، این اصلا یأس آفرین نیست. میره برای معالجه، میره برای اینکه حالش خوب بشه. نتیجه یأس نباید ازش حاصل بشه، چون اگه نتیجه یأس حاصل بشه که اگه من دیدم که مثلا فرض کن حتی سرطان دارم، اگه خودم رو ببازم مایوس بشم، خب از همین الان که مایوس شدم مردم تمام. اما اگر نه، الان فهمیدم که سرطان دارم، خب پس سرطان بیش از این دیگه روش نمی کنه، از الان شروع میکنم به معالجه و نجات پیدا میکنم از سرطان. یعنی میخوام بگم نگاه بهره‌مندی برای نجات، بهره‌مندی برای فلاح، نه برای یأس. بله این بیماری اگر تو من ادامه پیدا بکنه منو خواهد کش، اما خب الان من کشفش کردم دیگه، نمیذارم ادامه پیدا کنه و نجات پیدا میکنم از این بیماری، زنده میمونم. محاسبه نفسی همچین چیزیه. یعنی واقعا این دقت عمل بیماری های باطنی ما در اینکه هر کدوم یک نتایجی دارن، اون نتایج حالا تو قیامت به چه شکلی ظاهر میشن، تو دنیا به چه شکلی، اینها به هیچ وجه نباید منتهی بشه به یک نوعی مایوس شدن تو مسیر سلوک و روحیه رو از دست دادن، باز ماندن. دیگه ما کارمون که تمومه، اینجوری اگه باشه دیگه قلبمون از همینجا گرفت دیگه، لازم نیست. نه واقعا اینجوری نیست. یعنی میخوایم بگیم رویکردمون رویکرد استفاده کردن از این اطلاعات به سود خود، نه رویکرد مایوس شدن و روحیه رو از دست دادن و اینکه بگیم دیگه آقا ما کارمون تمومه، آب که از سر گذشت، حالا چه یک نی چه صد نی و امثال این حرفا. اینجوری نباید باشه یقینا. نه واقعا یأس نیست نتیجهش. ضمن اینکه هر چی ما خودمون رو دست خالی ببینیم پیش خدا، خدا که منبع فیض و فضله، او بیشتر شروع میکنه به فضل کردن و فیض رسانی کردن. گفتم براتون که هر چی گودال باشید ارتفاعات بیشتر در شما سرازیر میکنن فیض رو. هرچی شما خودت هم قله باشی، خب یه چیزی به روی تو جاری نمیشه. بنابراین این محاسبه بله ما رو میرسونه به اینکه ما گودالیم، ما دستمون خالیه، ما مقصریم، ما قاصریم، هر تعبیری که به کار ببریم. ولی این نتیجهش اینه که خدا میگه من پس چی کارم این بسد؟ من هستم، خودتو نواز بنده من، من بخشندم، من غفارم، من ذو الفضل العظیمم، من رحیمم، من رحمانم. دیگه حالا اون چه که در بحث رجا داریم، قیامت خدا رحمت خودش رو که آشکار میکنه، حتی یتمع ابلیس بی رحمته مثلا. حتی ابلیس هم با این همه پرونده جرائم طمع میکنه که او هم بخشیده بشه حتی و مورد رحمت الهی قرار بگیره. یعنی اون طرف رو هم ببینیم دیگه. یعنی هرچی ما بریم بگیم ما مقصریم، اون بر میگه که حالا خدا رحمت کنه جای دولازی رو. داریم که بعد در دوران رجعت دیگه توبه پذیرفته نمیشه. درسته؟ تو آیات قرآن هم هست دیگه. آقای دولابی تعبیر میکردن، میگفتن که این برای دوست غیر از دشمنه. کسی دشمنه بله توبهشو نمیپذیرد، میگن باید مجازات بشی. برای دوست چی؟ دوست میاد اعتراف میکنه میگه بابا من مجرمم. میگم نه کدوم جور؟ ما که جور میبینیم تا تو کی گفته مجرمی هستن؟ ما باورم نمیکنیم. ما باید باور کنیم که تو مجرمی که بخوایم مثلا فرض کن تنبیهت کنیم. نه دوست ما مجرم نیست که. و حالا دیگه تو اون بحثایی که کردیم که اصلا این نتایج طینت سجینیه که از وجود کافر به این منتقل شده و اصلا مال این نیست، جامعه آریتیه، به صاحب اون جامعه برمیگردونن این جامعه رو، جامعه معصیت و گناه رو، و حالا اون بحثایی که اونجا جداگانه قابل تر. یعنی هرچی ما اینجا بگیم مقصرین، اونجا میگن که کدوم تقصیر؟ ما تقصیر نمیبینیم. از اون زمان علیه السلام یا ائمه دیگه تو دوران رجعت میگن ما اصلا چی رو ببخشیم؟ چی رو ببخشیم؟ ما که گناه نمیبینیم تو. دوست ما که گناه نداره، دوست ما معصیت نداره اصلا که بخواید ما ببخشیم. خب وقتی اهل بیت اینجوریان، خدای اهل بیت چجوریه؟ یعنی وقتی شما رفتی اعتراف به تقصیر و قصور خودت کردی، اونا میگن کدوم تقصیر؟ کدوم قصور؟ تقصیر نمیبینی، قصور نمیبینی. حتی مثلا این آیاتی که داریم که دستشون، پاشون، زبانشون همه علیه اینا شهادت میده، درسته؟ خب یه تعبیرش اینه که طرف میگه آقا من بیگناه هم، زبونش میگه نخی تو غیبت کردی، دستش میگه تو زدی تو سر مظلوم، پاش میگه رفتی به مجلس گناه، درسته؟ این مال دشمنه. ولی مال دوست چی؟ دوست میاد میگه من گناهکارم، من مقصرم، من اصلا نماز نخوندم تو عمرم، اینایی که خوندم که مسخره بازی بود، کجاش نماز بود؟ من کجا به فقرا کمک کردم؟ من کجا؟ همه رو هاشا میزنه. وقتی هاشا میزنه، خدا میگه دهنشو ببندید، دسته میگه بله من دست کشیدم سر بچه یتی، زبونه میگه من این ذکر خدا رو گفتم، پایه میگه من راه مسجد و راه عبادت رو رفتم. یعنی اینجوری میشه در مورد دوست، یعنی در مورد دوست با دشمن 180 درجه فرق میکنه. یعنی کسی دوست خدا باشه، دوست اولیاء خدا باشه، طبیعتا هم معترف به قصور و تقصیرش هست، اونا میگن اصلا ما قصور نمیبینیم، ما تقصیر نمیبینیم. کدوم قصور، کدوم تقصیر؟ اصلا حاشا میزنن هر قصور و تقصیری رو و انکار میکنن که میگن به این زیبایی دیگه، یعنی این تعبیر که اصلا زبان میگن دیگه چی نگو، حالا نشونت بدیم که تو چقدر طاعت به جا آوردی، نشونت بدیم که چقدر عمل صالح انجام دادی. از این منظر که نگاه کنید خب خیلی قضیه فرق میکنه دیگه. مثلا نکته همینه که ما خودمون رو بشناسیم، یعنی از ما هیچ خیری بر نمیخیزه، ما به این معترف بشیم که هر کی هم هستیم، همون دو بیتی که منسوب به امیرالمومنین در مورد سلمان که بابا وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم، یعنی نه حسنه دارم نه قلب سلیم دارم. این رو باور کنیم، یعنی یک سر سوزن کسی عمل صالح توی پرونده خودش نگه داشته باشه راش نمیدن اونجا، یک سر سوزن ها. ازا میگن عیسی ابن مریم علیه السلام یه دونه سوزن برداشته بود امراه خودش که اگه تو راه یه خاری چیزی رفت تو پاش با این سوزنه درش راش ندنم، گفتن تو سوزن مردیسی با خود. دقت میکنید یک سر سوزن کسی با خودش طاعت، عبادت، یه چیزی تو نامه عمل خودش نوشته باشه راه نداره با اونجا. اما اگر نه، خودش رو مجرم دید، خودش رو مقصر دید، خودش رو بدهکار دید، اعتراف کرد به اینها، اگر اینجوری بود میگن اصلا کو؟ ما گناه نمیبینیم، ما باید گناه ببینیم تو رو مجازات کنم. کدوم گناه؟ ما اصلا گناه نمیبینیم، ما خطا نمیبینیم. محاسبه نفس اون مقدمه است، زمینه رو آماده میکنه که این فضل و فیض متوجه ما بشه. تا وقتی که ما به عمل خودمون متکی هستیم، حدیث قدسی توی هم شراب طهور آوردمش هم جای دیگه که فرمود نکنه کسی اعتمادش به اعمال خودش باشه، فرمود اگر من بخوام حساب از کسی بگیرم، احدی، احدی یعنی همه انبیا و اولیا، احدی راه نجات نداره. پس به عمل خودتون امید نکن، به فضل من امید ببند. خب اینجوری که شد دیگه خیلی قشنگه دیگه، آدم از این بعد با این محاسبه نفسه هر امیدی که بسته و هر حسابی که برای خودش باز کرده بابت طاعتی، عبادتی، چیزی، همه اینا پروندهش بسته، نجات پیدا میکنه از اون. وقتی این نجات پیدا کنه از اون بر رو در باز میشه، در باز میشه، فیض و فضل الهی میاد دستگیر این میشه، اینو نجاتش میده. حالا هم صورت ظاهرش تو دنیا توفیقات میاد برای ترک معصیت ها، ترک غفلت ها، ترک ظلم ها، ترک خیانت ها، هر تعبیری که بخوایم به کار ببریم، هم تو دنیا اون تفضلات شامل حال این میشه و این دیگه نجات پیدا میکنه از اینها که همون بحث اصلاح نفس، و هم تو جنبه باطنی هم اون فیوزات رحمانی تو عوالم بعد هم نصیب این خواهد شد. بنابراین
روحیه رو نبازیم، یعنی فرار نکن شما از آزمایشگاه که آزمایش خونتو بگیرن، چون اگه فرار کنی مریضی میکشه. بیا با شهامت، بیا با خونتو بده، بگو آزمایش کنید، بگیدم که دقیقا چه اختلالاتی توی ترکیبات خونی من هست، چربیم بالاست، قندم بالاست، روغم بالاست، مشکلی دیگه دارم، این گلبول سرخ هم زیاد شده، گلبول سفید هم کم شده، چی شده، چه مشکلی، اینا رو بگید. یعنی به این دقت خودتون رو بیارید تو این آزمایشگاه محاسبه نفس، اما بدونید که به هر حال این آزمایشگاه مقدمه سلامتی شماست، مقدمه شفای شماست، نه اینکه بخواد سبب مایوس شدن شما و دست کشیدن شما از ادامه معالجات، یا اینکه اصلا دست پاتون رو بتاید دراز کنیم بگیم دیگه من مریضم، دیدی نتیجه آزمایشم اینجوری بود، پس من دست رو فاون رو بتاید دراز کنم بیاید اسرائیل بیاد سراغم. به هیچ وجه همچین نتیجه ای رو ندارد.